بسم الله الرحمن الرحیم. 27 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 109 سطر 23 استاد اشتهاردی 15/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلق محمد و آله الطاهرین. و یستحب رفع الصوت بهمال الرجل، اینو خوندی، و المؤذن الراتب یقف علی مرتفع لیکون ابلغ فی رفع الصوت و ابلاغه المصلین و غیره یقتصر عنه مراعاتن لجانبه حتی یک ره سبقه به مالم یفرد به تأخیر. میفهمان که یکی از مستحبات اذان، کسانی که اذان میگن، مؤذنین دو دسته هستن. یه دسته هستن مرتب در یک مسجدی، در یک محلی مؤذن اون محلن، مؤذن اون مسجد، اونا میگن مؤذن راتب. مثل نوافل مرتبش تو میگن، یعنی هر روز هست، اونا میگن نوافل مرتب، نوافل ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح هر روز هست، بهش میگن نوافل مرتبه. مؤذن راتب هم یعنی اون اذانگویی که معروف هست که اذانگوی این مسجده. این مؤذن راتب غالبا اینجوریست که مردم انتظار اذان او را دارن، که یه وقتی تصادفا کسی میلش میکشد امروز یه اذانی بگد، این مردم صدای او به گوششون آشنا نیست، یعنی کی اذان بگد مثلا. اما اونی که معروف مؤذنه، هر وقت او اذان گفت اطمینان پیدا میکنند که حالا وقت شده است. وقت این کسانی که مؤذن راتبن مستحباتی داره، یکیش این است که در این مکان بلندی بیستن، که متاسفانه این اذانها بیشترش از بین رفته است. نه مؤذن راتب داریم نه غیر راتب، همه را واگذار کردن به ضبط صوت. اون دیگه بلند بگد و کوتاه بگد و مکان مرتفع و وسعت نداره. اما مؤذنین سابق تا در این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دو تا گل دستکی اومد روبروی ایوون، دو سه چهار نفر میرفتند یک طرف، یه نفر اون که رئیس ترشون بود الله اکبر میگفت، اینا دست جمعی میگفتن الله اکبر، اون تا آخر دو جور او اشهد و الله، این هم دست جمعی باشد، هم صبح و هم شب، حالا زورهاش نبود. این مستحب در مکان مرتفعی بیستن. و حضرت امیر سلام الله علیه به طوری که در احوالات اون شب 19 که ضربت خوردن، شیخ جعفر نقدی در کتابی نوشته به نام الغزوات، از علمای نجف شیخ جعفر نقدی اواخر مرحوم شد، ایشون کتابی نوشته به نام الغزوات یا به نام اشعه الانوار فی فضل حیدر الکرار. در اون کتاب نوشته است که حضرت امیر سلام الله علیه که مسجد کوفه زمان خلافتشون تشریف می بردن برای نماز، برای اقامه جماعت صبحا، یک جای بلندی به نام معزنه در مسجد کوفه بوده که ما حالا میگن گلدسته، بالای معزنه می رفت یه صرفه می کرد، صرفهش هم نمی آمد، اما یه صرفه می کرد، مثلا یک صداش هم جهوری بوده، بعد میل به طرف یمین پیدا میکرد یه صرفه میگه این ازم بده یه صرفه، بعدم رو بگو لا میستاد برام که از آن گفتم خلیفه ها، خلیفه، خلیفه همه ممالک اسلامی. در روایات دارد که آخر زمان جمعیتی میاد که از آن را به گردن ضعفا میگذارن، میگن من شانم اجل از این که از آن را باید مثلا این بگه، این رعیت بگه، این تون چی بگه، آشکالی بگه، من که باید از آن بگم. اینجوری ها این را در روایات دارد که آخر زمان میاد که اذان را به گردن اینها میذارن. حالا اذانی نیست تا به گردن اونها بزنن، اذان کس نمیگه. اگر کسی از آن بگوید خواص زیادی دارد. در بعضی روایات هست کسی فرزندش نمیشد رفت خدمت امام صادق عرض کرد که من فرزند فرمود از آن بگو، برای گذاشت سه وقت از آن گفتن، بعد شروع کرد چند تا اولاد. حالا این چه خاصیتی دارد و چه جوریه؟ ما نمیشه حضرت فرمود از آن. و جنبه حالا دنیاویش که زیاده، آخرتیش نیست که صدای مؤذن به هر که برسد که بشنوند داره اذان میگهد نماز بخوند، این مؤذن شریک در اذان است. حالا مستحب است که حالا آیون مراجعه کنن خودشون به فضیلت اذان، اینا در کتابا هست. در مکان مرتفعی میفهمان بیستد و المؤذن راتب یقف علا مرتفع، یعنی مکان مرتفع، لیکون ابلغ تا رساتر باشد، فی رفع صوت در بلند کردن صدا و رسوندنش به نمازگزاران و ابلاغی المسلین. اما غیر راتب یه قدی کوتاه‌تر میگد، مثلا یعنی بعد از اون مؤذن راتب یه مؤذن دیگری از آن میگد و غیره یکتسر عنه، یکتسر یعنی کوتاهش میگد یا یک سور، یعنی کوتاهش میکنه از آنجا صداش پایین تام میاره. چرا؟ مراعاتن لجانبه، برای اینکه مراعات جانب اون یه نحوه احترامی است. مثلا اینا دو نفری از آن میگن، یکیش راتبه دنبال الله اکبر، او اینو میگه الله اکبر، این یه قدی کوتاه‌تر بگرد، این صداش زیاد تن میکنه که از او زیادتر بشد. چرا؟ برای اینکه این راتبه و هر چیز راتبی یه مزیتی، مثلا امام راتب در یه مسجدی اگه یه کسی نماز جماعت میخواه مرتب، حالا یکی دیگه اعدلم هست زود تبر اونجا واشتد، این ترک اولا کرده، حالا باطلم نباشه ویسی نباشد، میگن که اولا این است که همون امام راتب ولو غیر عالم است مقدم است بر امام غیر راتب ولو این یکی عالم از او باشه. این یه مراعات جانب از سابقون است، تقریبا اونایی که سبقت در یک عمل خیری دارن باید جانب اونها رو مراعات کرد. لذا می فهمون یک تسر انها، یعنی یکسر یکسر از اون راتب مراعاتن لجانبه، حتی یک ره و سب گهو به صداش یک تسر انها اینجا نشته ای یقفو فی مکان اسفل من مکان راتب او یجعل صوته اخفض منه، هر دو احتمال است. ظاهرش نیست یک سوره انهو، بله یعنی صداشو، اما در این حاشیه هر دو احتمال داده است آقا جمال، یا در مکان پایین تر میستد یا یجعل صوته افضل من اکثر منه، از اون صوتش اخفض قرار میده، بله هم صداشو پایین تر هم جاشو قهرن اون وقت پایین تر بایستد صداش کم تر میره. حتی یک ره سب گهو به، یعنی مراعات جانبش به اندازه ایست که حتی کراهت دارد که اون راتب شروع نکرده این اول بگن الله اکبر، حتی یک ره تا اینکه کراهت دارد سبقت این غیر راتب به اون راتب، مالم یفرط، مادامی که تفریط نکند اون راتب به تأخیر، اگه خیلی تأخیر بیندازه و غیر راتب میتونه از آن شروع کنه، یعنی هر دوش میتونه اما کراهت دیگه نداره. و استقبال القبله، مستحبه که مؤذن رو به قبله بیستد، فی جمیع الفصول در همه فصول، خصوصا الاقامه، چون در نماز جماعت ها جایز است که اقامه را مأموم بگرد. مرحوم آیت الله بزرگی که چون خیلی پیر بود و نمیتونست زیاد وایستد، اینا همیشه اقامه نماز که مسجد اعظم میخوندن یکی دیگه اقامه میکن، قد قامت صلاح که میگفتن آقا بلندش میکرد مثلا و میستاد و فلان، اون وقت این جایز اقامه را این بگد نماز اون بخونه. میفهمان مستحب است قبله واسه در جمعی فصول خصوصا اقامه، و یک ره الالتفات به بعض فصولهی یمینن و شمالا، کراهت دارد التفات پیدا کردن، یعنی توجه پیدا کردن به بعض فصول به طرف راست و شب. این ظاهرا از چیز عامه است که اون مؤذنینشون که یا چون جام الان هم ضبط صوت ده، اما مؤذنینی که دارن که میرن پشت بامو یا بالای مؤذن اذان میگن، مثلا هی علی الصلاه سرش نمیچخونن طرف، هی علی الصلاه سرش نمیچخونن، میفهمن این که راحت داره، این قبل از شروع بعضان که حضرت این کار میکرده قبل از او، اما موقع شروعش مثل این که دیگه همه فصول اذان را رو به قبله میگفته، یمینن و شمالا، که راحت دارد التفات به بعض فصولش به طرف راست یا شمال یا چپ. و این کان علی المناره، گرچه بر روی مناره باشد. مناره یه روی تفسیرش را عرض کردم در احکام مساجد که اون محلی بوده است که چراغ میذاشتن اونجا، مثلا مثل این گل دسته ها و میل اسمش را میذاشتن، اون وقت روی اون میل ها چراغ میذاشتن، محل نور بود. مناره یعنی محل نور، که مسافرین این خلفای بنی امیه و بنی عباس و اینها اینا درست کردن که مسافرین که از دور در طریق مثلا چیز میکنن، اینا بدونن که مثلا اون روشنایی میرسیم چند فرسخه چند میله، سر هر چهار فرسخی چهار فرسخ، سر هر میلی در هر چهار فرسخی سه تا میل درست کرده بودن، برای هر میلی چراغ میذاشتن. اینجا هم قبل از اونی که برق باشد و چیز، شهرها را فانوس آویزون میکردن در میان خیابونها یا راهها یا فلان، اونی که چراغ را بالای او میبردن بهش میگفتن مناره. اونجا معزنه درست میشد که محل اذان بوده. میفهمان و این کان علی مناره، اینجا نوشته فیه ردن علی اللهم علی العامه حیثو یفعلون ذالکه علی المناره. اونا میگن بالای مناره باید که طرف راست و طرف چپ سر را گردوند و هی علی صلاح گفت. میفهمان این رد بر اونهاست که گرچه مناره هم باشد التفات که راحت دارد اندنا، یعنی اندل امامیه، و الفصل بینهما به رکعتین، از آن که میگن دنبالش نماز میخوان بخونن چند چیز میشد فاصله بیندازن بین اذان و اقامه. یکی اش دو رکعت نماز، ولو من الراتبه، گرچه اون دو رکعت نمازش جز نافله حساب کند، یعنی نافله راتبه حساب کند، که مثلا نافله ظهر هشت رکعته، دو رکعت شامون پایین حساب کند. او سجدتن، یا اون مؤذن که اذان میگد سجده کند، او جلستن یا بنشیند، و نسو ورد بالجلوس، روایت میفهمان جلوس وارد شده، اما سجود از باب اینکه مستلزم جلوس است، و یمکن دخول سجده فیه، ممکن است دخول سجده در همون جلوس، فانها، برای اینکه اون سجده خودش جلوس اون، حالا اون سجده جلوس است، در حالی که آدم سر به سبحان الله گذاشته بهش میگن نشسته، جلوس نیست، جلوس عرفن نمیگن نشسته، میگه یقد اینجا بشین تا من بیام این سجده کنه تا بیاد، اون حالا قرینه هست برای اینکه بنشین، یعنی بمون اینجا بمون، حالا میخواه وایستی یا بنشینی. اما اگه جلوس به ما و جلوسون خصوصیت داشته باشد، مگه اینکه بگیم مستلزم جلوس مثلا چیز میکنم بعد جلوس علی کل حال ایشون میفهمان و یمکن دخول سجده فیه فانه اون سجده جلوسون و زیاده، هم جلوسه هم زیادتیه، یا زیادتیش نیست که سرش هم روی مورم مثلا اینجوری، ما اشتمالها علی مزیت زائده، با اینکه اون سجده مشتمل است بر مزیت زائده که خودش یک تواضعی است و یک کرنشی است برای پروردگار، او خطوتن، یا بین اذان و اقامه یک گام، اونی که معمول ائمه جماعت اینجوری که علاوه این باشد که من اذانم تموم شد به اقامه رسید یک قدمی میرن جلوتر و برمیگردند، او خطوه ولم یجد بها المصنف فی الذکرا، مصنف در کتاب ذکرا خطوه را ذکر نفرموده، حدیثن ولم یجد بها المصنف فی الذکرا حدیثا، یعنی مصنف در کتاب ذکرا فرموده خطوه را که علما ذکر کردن من حدیثی نیافتم، لکنه مشهور، حدیثش در فقه الرضاست، فقه الرضا یک کتابیست که از زمان مجلسی اول علیه الرحمه در ایران شناسایی شد بین علمای ایران، و در اونجا نوشته است در اولش که سید حسین نامی بوده قمی و مجاور مکه معظمه بوده و چند سال اونجا مجاور بوده، اونجا میبیند یک کسی در مکه معظمه یک کتابی زیر بغلش رو میرود و رفته او پرسیده بود این کتاب چیه، گفته اون مال علی ابن موسر رضاست، چون اولش دارد قال علی ابن موسر رضا قال علی ابن موسر، اون وقت بعد یک کتابی چاپ هم شده و مکرر هم چاپ، اون وقت این فقه الرضا، بله اون وقت چون اولش داره قال علی ابن موسر رضا، اون وقت قرائنی شواهدی هم ذکر کردن که این کتاب تألیف حضرت رضا سلام الله علیه بوده است، ولیکن قرائنی دیگری در اونجا بله بیشتر شاید از اول تا آخر برای همین جهت مراجعه کردیم ببینیم چجوریه. شواهد دیگری دارد که نمیشد مال حضرت رضا سلام الله، که مجلسی اول معتقد است به اینکه مال علی ابن موسی رضا است، فرزندش هم مجلسی ثانی حاجی نوری هم در مستدرک میگه من یقین دارم مال حضرت رضا است و خواب دیده در عالم رویا، خواب دیده که اینا مثلا شاهد قرار دادن. ولیکن سید بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم اونجا شواهدی ذکر کرده است که این نمیشد مال حضرت رضا باشد و اون وقت چیزهای اونجا پیدا شده است که حضرت رضا از این صحبت ها مثلا نمی کرده. اون وقت از این جهت عرض کنم که محل خلافه. اینا میگن فقه الرضا یعنی فقه حضرت رضا، و اونایی که چیز میکنن شک دارن میگن الفقه الرضوی یعنی فقهی که منسوب الی رضا است. مثلا اینطوری در اونجا این خطبه را بنده دیدم دارد که آدمی که عزام میگرد میگرد او سکتتن او فلان او خطبتن. و اما حدیث معروفی که مسندن به یکی از ائمه علیهم السلام رسیده باشد شهید در ذکرا فرموده است نداریم. بعد اون کتاب اونجا میگیرد و میارد در اصفهان، و حوزه علمیه اصفهان بوده، در اصفهان جمع میکنند همه علما را، مجلسی جمع میکنند و این کتاب را استنساخ میکنند و تا بعدها چاپ میشد و فلان اینطوری. خب میفهمان ولم یجد بها المصنف فی ذکرا حدیثا لکنها مشهورتون، یعنی خطبه مشهوره، او سکتتون یا سکوت، ما یه سکوتی نه حرکت بکنه نه جلسه ای نه سجده ای نه نمازی، همون یه ساکت بشه بین الاذان و اقامه، و هی مرویتون فی المغرب، این سکته روایت شده است در صلات مغرب خاصه، یعنی نماز اذان مغرب را که انسان میگه برای نماز بعد یه سکوتی اختیار کند و اقامه‌اش را بگه. و نسبها فی ذکرا الی کلام الاصحاب، مصنف در کتاب ذکرا نسبت داده این سکته را به کلام اصحاب، ما سجدته و الخطبه، هم سجده و هم خطبه. و وقد ورد النص بالفصل بتسبیه، فاصله بی سبحان الله میفهمم وارد شده بین اذان و اقامه، یه سبحان الله بگه و اقامه را بگه. وقد ورد النص بالفصل بتسبیه، فمصنف تسبیه را دیگه ذکر نفرموده، فلو ذکرها، پس اگر ذکر کرده بود مصنف تسبیه را کان حسنا. و یختص المغرب بالاخیرتین، اختصاص داده می شود نماز مغرب به دوتای اخیر، یعنی خطبه و سکته، دو رکعت نماز اینها نه، و سکته بین بعد بالاخیرتین، الخطبه و سکته. اما سکته فمرویتون فیه، یعنی در مغرب، و اما الخطبه و اما گام برداشتن فکما تقدم، که مشهور است لیکن روایتی برخورد نشده است بود. و روی فیه الجلسه، روایت شده است در مغرب جلسه هم روایت شده که آدم بنشیند، و انه اضافه علها، و اینکه اگر بین اذان و مغرب کسی بنشیند، کان کالمتشحق بدمه فی سبیل الله، مثل کسی که در میان خونش فرو رفته باشد در راه خدا. حالا این گونه احادیثی که آیین مشنوند استعجاب نکنند، بگن خادم بین اذان و مغرب بنشینه مثل اینست که خونش غلطیده، این خیال نیست. اینجور چیزها را نمیشد به این زودی انسان انکار بکند. ممکنه که زمان صدور این روایت زمانی بوده است که عامه نشستن را جایز نمیدونستن، و اگر کسی بین اذان و اقامه مغرب می نشسته، اینها جزء رافضه و مبدع و از این چیزها، جونش در خطر بود. کسی که این کار میکنه جونش در خطره. اون وقت معذاله که این بین اذان و مغرب بنشینه، کلمتشحت فی سبیل الله میشه، دمو فی سبیل الله، یعنی مثل این که در راه خدا خونش را دارد چیز میکند، در راه خدا دارد میدهد و دارد قلط میخورد توی خونش. اینا یک جهاتیست که هنگام صدور روایات بوده، و محدثین ما هم برای اینکه این خصوصیات روایات را ضبط کرده باشند، و مخصوصا از یک کلمه قیاس و استحسان و صلاح نیست و صلاح هست، یعنی میخواستن آثار اهل بیت به همون خصوصیتی که از اونها صادر شده و همون خصوصیت ضبط بکنن. حتی بعضی از روایات هست که عرض کنم که خیلی خصوصیات که از روایت از امام نقل میکنند دخالت در حکم ندارد. میگه که مثلا یه قدی ساکت شد بعد گفت، یه پا شد دوباره گفت، این پاشو دو سال که شد اینا دخالت ندارد، لکن میخواست خصوصیات را، یکی از آیون درس خارج یه استادش که مینوشته در نوشته بود که مثلا فرون مطلب فرون جو ثم تنحنه ثم قال، یعنی استادمون صرفه کرد و بعدش این را گفت. خب حالا این ثم تنحنه ثم قال این خود یه مطلبیست که خصوصیات مطلبی را که اون استاد بیان میکرده میخواست ضبط بکنه. حالا روات در صدر زمان ائمه و بعدش تا خیلی زمانها الان هم اینجوریست، حدیث رو نمیشه تغییر داد، آدم مصلحت بدونه این کلمه شو بیندازه، این بگه صلاح نیست. حالا دیگه چی میدونی صلاح نیست؟ تو در دور پر خودت میگی صلاح نیست، شاید آینده جمعیت صلاح باشه. وقت روی این زمینه تمام خصوصیات الفاظ روایت زب اینی که مقصود این است که کلمه تشهد دمه فی سبیل الله، کسی خدا نکرده انکار نکنه بگه که خب یه دقیقه بشینه اونایی که الان رزمندگان ما اونجا دارن این همه زحمت میکشه این یه قد اینجا میشینه کلمه تشهد فی، نه این در صدر موقع صدورش اینجوری بوده، جونش در خطر بوده. بله کلمه تشهد به دمه فی سبیل الله نوشته است تشهد المقتول به دمه از طرب فیه از سهاه نو کرده قلتیده تو خونش. خب حالا اگر مصنف این جلسه را هم ذکر فرموده بود ارز کنم که آخه مصنف گفت یختست المقروبه بالاخیرتین، یعنی خطبه و سکته، جلسه را ذکر نفرموده. میفهمان فکان از ذکرها اولا، ذکر جلسه اولا بود. و یک ره الکلام فی خلاله ما، کراهت دارد تکلم سخن گفتن در خلال اذان و اقامه. بفرض فرقش این است که در خلال اقامه کسی اگر حرف بزند اقامهش باید از سر بگیره، یعنی اقامهش به درد نمیخوره، میخواد اقامه برای نماز بگه در اثنا میگوید و در خلال اذان، اذان را باطل نمیکند مادامی که میفهمان موالاتش به هم نخورد. اگر چنانچه یکی از فصول اذان را میگوید بعد یک حرف های مثلا زیادتری میزند که فاصله بین مثلا شهادت به توحید یا رسالت موالاتش به هم میخوره، اینجا باید از سر بگیره. بعضی از مؤذنین مثلا برای بعضی امام جماعت ها که نماز میگن خیلی فاصله میدن تا اون آقا بیاد، نه اگر به اندازه فاصله بدن که موالات به هم بخوره اون آقا که میاد باید اذان از سر گیره. اذان باید جوری باشه که بین الفصول پی در هم باشد، پی در هم البته عقلی نه، پی در هم عرفی. بله و یکره الکلام فی خلاله ما خصوصا اقامه ولا یعیده به، اعاده نمی دهد اذان را به سبب کلام مالم یخرج عن الموالات، مادامی که بیرون نرود مالم یخرج بهی، مادامی که بیرون نرود کلام اذان به سبب کلام از موالات. این راجع به اذان. و یعیدها و اما اقامه را اعاده می دهد به سبب کلام، اگر بین اقامه فصول اقامه هم بزنه اقامهش از سر بگیرد مطلقا، یعنی چه موالات به هم بخوره چه نخورد. الا ما افتا بهی المصنف و غیره، مصنف و غیر مصنف فتوا دادن. شهید ثانی میفهمان و نسو ورده به اعادتها بالکلام بعدها، اونی که روایت وارد شده است که انسان بعد از قد قامت الصلاه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، بعد از لا اله الا الله حرف بزنه نمازش را باید اون اقامهش را باید اعاده کنه. بین فصولش میفهمم به روایتی بر نخوردیم، برای چون خب این به اعتبار شاید القاء خصوصیت بوده، یعنی بعد از لا اله الا الله یا آخری انسان حرف بزند اقامهش را باید از سر بگیره، معناش نیست که اون حرف زدن بین این و نماز عرض کنم که اقامه را به هم میداره. اون وقت بین فصول هم همین حرف هست که بین فصول اقامه و نماز اگه حرف بزنه ما قبلی شده میره، بعد از لا اله الا الله یه تکلم ما قبل رو هدر کند بین فصول هم همون ما قبلیش رو باطل میکنه، مثلا اینجوری علما فهمیده باشن. بله و نسو ورد به عادت ها بالکلام بعدها، و البته که راحت شدیده دارد و جماعت صدوق هم فتوای به حرمت داده است بعد از آنی که در نماز جماعت مؤذن میگه قد قامت الصلاه، میگه اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه، حدیث دارد اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه فقد حرم على اهل المسجد الكلام، حرام است. بفرض این حرام است را جماعتی از علما حمل بر کراهت کردن، صاحب جواهر در جواهر میفهمان به اندازه‌ای کراهت شدیده دارد، به طوری که همون لب حرام قرار گرفته که یسه ان یقال انه حرام. ما وقت این روایت حروه را میگه معناش این است که شدت کراهتش به سر حدی است که میشود تعبیر به حرام کرد. و عرض کردم صدوق و والدش و اینا هم فتوای به حرمت دادن و این معنای مقداری اگر عملی بشه که بعد از قدقام صلات یک قال مقال نکنن، حرف نزنن، این اصلا صحبت نکنن، آماده باشن برای نماز دیگه، بلکه بین اقامه امام هم که اقامه میگه از به جانب همه ما دارد میگه دیگه، پس اونم که اقامه میگه ما سکوت اختیار بکنیم و حرف نزنیم، مسئله نپرسیم، مطالعه نکنیم، مباحثه نکنیم، هم تو آماده بشیم، آمادگی جلوتر درست بکنیم، آمادگی نماز یه ذره جلوتر، نه عباش و قباش و مهرش و نکمهش و اینا همه آماده کنه وقتی که امام برمیخیزد این دیگه معطلی نداشته باشد. اینا احترام نماز میفهمان که و نسو ولد به اعادت ها بالکلام بعدها، یعنی بعد الگام و یستحب الطهاره، مستحب وضو گرفتن حالته هما، یعنی حالت الاذان و الاقامه، و فل اقامته آکد، در اقامه مؤکدتر استحبابش، ولیست شرطن فیه ما اندنا، شرط نیست این طهارت در اون اذان اقامه در نزد ما من الحدثین، نه حدث اصغر و نه حدث اکبر. مثلا اذانش مثلا در حال جنابت گفت رفت گوش کرد آمد اقامه گفت، مثلا این باز ابن داره بله میفهمان که من الحدثین، یعنی الحدث الاصغر و الاکبر، نه لو اوگعهو فی المسجد بالاکبر، بلی اگر اذان را در حالت جنابت در مسجد واقع بسازد این حرامه، چون مکس در مساجد برای جنوب حرامه، اعمالی هم که در ضمن اون مکس انجام داده میشود من هم حرامه، نهی در عبادات هم موجب فساده، نتیجه نیست که اذانش باطله، در حال جنابت اگر در مسجد اذان بگد باطله. نه لو اوگعهو فی المسجد بالاکبر لغا، چرا؟ لنهی المفسد للعباده، برای نهی که از مکس در مسجد وارد شده و سرایت به اذان میکند و این مفسد عبادت. والحکایت غیر المؤذن، مستحب است که اون مؤذن که میگه الله اکبر دیگرون که میشنون اینم بگن الله اکبر، دو جور اینم میفهمان میشه، یکی این است که وقتی که الله اکبر راهش تموم میشه اینم بگه دنبالش الله اکبر، یکی این که او که شروع کنه شروع کند الله اونم الله بگه، که اینم باز حکایت به قصد حکایت بگه نه به قصد این که خودش اذان میگه. حکایت برای غیر مؤذن اذا سمع، هر یا شنید، کما یقول، همونطوری که مؤذن میگوید، و این کان فی الصلات، گرچه نمازم باشد در وسط نماز دیگری اذان میگن، این مستحب به حکایت کند بفرض در نماز هی علات استثناء شده، علی الصلات و علی الفلاح و علی خیر العمل، این سه چیز ذکر نیست، ذکر خدا نیست، وقت در نماز غیر ذکر خدا ممنوعه، الا الحیالات فیها، مگر حیالات در صلات، فیبدلها، عوض این حیالات لا حول ولا قوت الا بالله بگرد، که اسمش را میذارن حولگه، یعنی مخفف لا حول ولا قوت الا بالله، مثلا میفهمان که فیبدلها بالحولگه، تبدیل میکند حیالات را به لا حول ولا قوت الا بالله، که ذکر خدا شد. ولو حکاها، اگه آمد در وسط نماز حی علات را حکایت کرد بطلت، یعنی اون صلات باطله، لانها به جهت حی علات لیست ذکرا، و کذا یجوز ابدالها فی غیرها، ابدال حی علات در غیر نماز هم جایده بلا حول ولا قوت. و وقت حکایت الفصل، زمان حکایت فصل بعد فراق المؤذن از اون فصل، او معه یا با خود مؤذن، او میگه الله اینا هم الله را به او شروع کنه، و لقت الکلام اذا سمعه، و اگر میشنود او را کلام را قطع کنه، اذان را که میشنود دیگه حرف نزن، و لقت الکلام اذا سمعه غیر الحکایه، و این که آنه قرآن ها، گرچه موقعی که اذان میگن قرآن میخونه قرآنش هم بذار کنار، و لقت الکلام اذا سمعه غیر الحکایه، و این کان قرآن ها، گرچه اون غیر حکایت قرآن باشه، ولو دخل المسجد اخرت تحییت الى الفراق منه، نماز تحییتی که مستحب انسان وارد مسجد میشد دو رکعت نماز بخونه برای تحییت که از شد به منزله سلام است، همینطور که آدم به صاحب خونه وارد میشد مستحب سلام بکند بر صاحب خانه، صاحب خانه خداست، سلامش رکعت نماز است، سجده و بندگی و فلان. اون وقت اگر میبیند که مؤذن در اذان میگه، موقع اذان گفتن نماز تحیت میفهمان نخوند، صبر کند اذانش تمام میشه بعدن این پاشد نماز تحیت بخونه. بله، ولی او دخل المسجد اخر، این داخل مسجد تحیت را الی الفراغ منه، یعنی الی فراغ المؤذن از اون اذان. خب این کیفیت نماز فرمودن یکیش اذان و اقامه است. ثم حالا اذان و اقامه تموم شد و لا 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 لا، حالا واجبه وایستد. ثم یجب القیام، واجب است قیام حالت نیت و تکبیر و القراءه، در حالی که انسان نیت نماز میکند، تکبیرت و احرام میگوید و حمد و سوره میخوند، در این سه حال قرائت واجبه تا بقیه شال و تسبیح تعبیه. و انما قدمه، حالا اختلاف در کلمات علماست که آیا اول باید گفت نیت، دوم قیام. سابقا که مقارنات نماز را میشنند، مقارنات ما چند تاست؟ 11 تا. اول قیام، دوم نیت، یا اول نیت دوم قیام. کلمات علما مختلف تعبیر شده، هم مصنف هم غیر مصنف. اینجا فرموده است که قیام را مقدم بر نیت ذکر کرده و در جای دیگر نیت را مقدم بر قیام ذکر کرده و در جای دیگر بعد ایستادن خالی خالی که جز مقارنات نماز حساب نمیشه. خود ایستادن، اون ایستادنی که برای خدا باشد، پس نیت مقدمه. چرا؟ به جهتی که اول نیت دوم قیام، یعنی انسان اول نیت کند بعد راست وایستد نماز. اینم وجه این میفهمند که چون میجب القیام در این سه حالت. و انما قدمه، قیام را همانا مقدم داشت مصنف قیام را بر نیت و بر تکبیر و بر الله اکبر. من نهولای جب قبلهما، با اینکه تکبیرت احرام قبل از قیام و قبل از نیت که وجوب ندارد، چرا مقدمش داشت قیام را؟ یعنی من نهولای، یعنی با اینکه قیام، با اینکه قیام وجوب ندارد قبل از نیت و قبل از تکبیر، یعنی اول باید که نیت و تکبیر، اون وقت قیام در حال تکبیر واجبه. چرا مقدم داشت اینجا؟ لکونهی شرطن فیه ما، به جهت قیام شرط در نیت و شرط در تکبیره، و اگر شرط نباشد مشروط نیست. و شرط مقدمون علی المشروط، قیامی که شرط تکبیر و نیته مقدم بر مشروط باشد. این مال اینجا. وقد اخره المصنف، همین قیام را به تحقیق مؤخر داشته است این قیام را مصنف، انهما یعنی ان نیت و تکبیر، در کتاب ذکرها و دروس. چرا؟ نظرن الی ذلک، نظر به این که این تا چه چیزه نیت و تکبیر نباشد قیام وجوب ندارد، پس باید به نیت باشد و تکبیرم در حال قیام. ولی تمحض جزء نظر الی ذلک، همین است که اشاره کردن فرمودن من نه لا یجب قبلهما اینجوری. ولی تمحض، وجه دومش نیست که تمحض و خلوص پیدا کند جزی از نماز، یعنی یک جزء خالص نماز تحقق خارجی پیدا کند که عبارت از تکبیر و احرام، اون وقت بگیم قیام واجبه. اینم اونجا در ذکر بود. و فی الالفیه اخره عن القراءه، گفته است که نیت و تکبیر و قیام، قراءت بعدش قیام، بعد ذکر کرده اونجا. میفهمان لیجعله واجبا فی الثلاثه، میخواسته بگه قیام در این حالات الثلاثه نیت و تکبیر و قراءت واجبه. ولی کل وجهون، برای هر یک از اینا وجهی هست. حاشیه نوشتن که عادتشون بود که فل کل وجهون، به جهتی که وجه هر سه را شارع فرمودن، پس نتیجهش این میشد فل کل وجهون. خب مستقلن به، در قیام سه چیز معتبره: استقلال، استقرار، انتصاب، سه چیز. و هر یکی از این سه چیز نباشد در نماز، یکی مستقل باشد خودش وایستد، تکیه به دیوار و به عصا و اینها نده، یکی مستقر باشد، تپش و حرکت و استراب و مثلا. خیلی این چیزا معمول شده که مثلا همینجوری میکنه، یه دفعه میگه الله اکبر، خب یقدر صف وایستا آدم که نمیفته که، چرا اینجوری میکنه میگه الله اکبر؟ وقت این بعضا که صف وایستا میگه الله اکبر، اما در حال استراب. این هم کی به ما یاد داده از اول؟ بعضانه که محصل هم شدیم و اهل علم هم شدیم اینا عوض نمی کنیم، همونی که اونجا یاد گرفتیم. اینا که یکی از رفقای ما که با هم شهر لبه می خونیم در ولایت خودمون، ایشون مقید بود به ترتیب، می گفت که هر چی که اینجا من می خونم همه را به ترتیب عمل میکنم. یه روز اختلاف داشتیم که بنده و ایشون مال 45 سال اختلاف داشتیم که آیا آدم سجده که می رود اول دسته هاشا بذارد و بعد زانوهاشا، یا اول زانوهاشا بذارد بعد دسته هاشا. اون رفیقمون الان هم هست در ولایت، گفت که من پاشم دو رکعتی نماز بخونم، اگر دستم جلوتر رفت همون درسته، به جهتی که من عادت کردم از اون روزی که شهر لما خوندم یا یاد گرفتم همینجوری عمل کردم. پاشو جلو ما رکوع دو رکوع کرد و بعد سجده شد، اول دستش رفت جلو، گفت همین درسته، کتاب آورد نیست همینجوریه. آدم اینجوری یاد بگیره که اونی که الان ما یاد میگیریم چه مستحب هر هفت دادن که قد در چی کنه، اینا از دم شروع کنیم انشاءالله به عمل، اون وقت این عادت میکنه انسان و دیگری هم یاد میگیره. و اما در حال استراب، اینا که جز مستحبات هم نیست جز واجباته، در حالت اضطراب و حرکت بدن تکبیرت الاحرام گفتن از اول نماز باطله. میفهمن که مستقل، خب پس سه چیزه: استقلال، استقرار، انتصاب. انتصاب اینست که راست وایسته، گردنشو پایین نندازد، مثلا میگه کمرش اگر پیر شده مثلا کمرش خم شده خون بیشتر از اون نمیشد، و اما اگر چانچه کمر خم نشده باشد بتونه آدم راست بکنه. این پدر آقای موحدی که دست میاد، پدرشون آقای فاضل قفقازی بشون، ایشون نقل میکرد برای آقای بروجردی پیرمردی بود، میگفت که مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه نقل میکرد بر از کنم که چیز که من در سامرا که بودم، مرحوم میزمان تقی شیرازی امام جماعت سامرا بود و مرجعیت در سامرا بود، این میزاها هر دوشون شیرازی ها، میزمان حسن و میزمان تقی از شیراز در چیز بودن، سامرا بودن. میگفت این پیرمر امزمان تقی که وارد سن شد دیدن کمرش خمه، کمرش خمه. میگفت من تردید کردم اگر نماز این نروم، میگن خب شیخ عبدالکریم آمد نماز میزان این، خب اونجا محصوله معلوم، و اگر بروم این کمرش خمه آیا اقتداش درست یا نه. میگفت بخواه گفتیم میریم، رفتم. میگفت صفحه اول از شیخ فرموده بود، ایشون نقل میکرد که میگفت دیدم که میرزا وقتی که چیزی شو موقع راستن کم کم کمرش راست کرد، راست کرد، راست وایست داد و گفت الله اکبر، با همه پیرمردیش این حساب داشت که موقعی که انسان نماز میخونه اگر قدرت داره، قدرت نداره که چی، لا یکلف الله الا نفسا الا وسعها، و اما اگر قدرت دارد باید کمرش راست کنه بگه الله اکبر دیگه. و ما هایی که قدرت هم داریم همون نیم خیز و نیم کمر و سرمون پایین و اینا اصلا که الله اکبر میگیم شبهناک میشه. این سه چیز در نظر داشته باشیم: استقلال، استقرار، انتصاب، که در اوربه نوشته میفهمان مستقلن به این استقلالشه، در حالتی که استقلال داشته باشد به اون قیام، یعنی خودش وایستد، غیر مستندن، این عطف بیان همون مستقلنه، در حالتی که غیر مستند الی شیءٍ باشد. چجور غیر مستند باشد؟ به حیث و لو ازیل السناد لسقط، به حیثیتی که اگر اون سناد را یعنی مستند را و تکیگاه را بردارن می افتد. اینجوری مستند نباشد که مثل دو تا خشتی که به هم پیوند میکنن، اینی ور میداره اون میفتد، اینی ور میداره اون میفتد، اینجوری نباشه. خب میفهمند مع المکنه البته، فان عجزه، پس اگر عاجز از استقلال شد در جمیع قیام، ففل بعض، ففل در بعض این تکبیر و قرائت و فلان بیستد، و یستند فی ما یعجز عنه، در اون مقداری که عاجز است تکیه بدهد، فان عجز عن الاستقلال اصلا، اگه هیچیشو نمیتوند مستقل وایستد تا یا کنه بوده نمیتوند مستقل وایستد، همشو باید اصا داشته باشد، اعتمد علی شیء، اعتماد میکند بر یه چیزی، مقدمن علی القعود، در حالتی که اعتمادش بر نشستن مقدمه، نمیتوند نشسته بخونه، باید تکیه بدهد به اصایی یا به دیواری. فیجب و تحصیل ما یعتمد علی، پس واجب است تحصیل کردن اون چی که اعتماد بر او میکند، حالا یا عصا یا دیوار یا عجیر بگیرد که بایست من دستم بزنن رو دوش تو تا نماز بخونم پنج تومن بهت میدم، این اگه قدرت دارد من باب المقدمه واجب میشه. فیجب و تحصیل مایعتم علی ولو به اجرتن، ولو مزد بدد، مال امکان که خودشان قدرت بر مزد دادن داشته باشد. فین عجز عنه، اگه آمد و نه مستقل نه معتمدن مستندن هیچی قدرت ندارد، ولو بالاعتماد او قدر علیه، یا قدرت دارد به اعتماد، لیکن عجز عن تحصیلی، یعنی پول ندارد مزد بده، اصحاب ندارد، یه همچه دیواری هم نیست تکیه به اونجا، اینجا قعده، اینجا نوبت نشستن میرشه، مستقلن در این نشستنش هم میفهمان مستقل باشد، یعنی خودش بنشینه، نه دیگری بالش و متکا پشتش بزده مثلا اینجوری، نه مستقلن کم آمرده. فین عجزه، اگه آمده در نشستن هم استقلال در نشستن ندارد، باید متکایی بالشی پشتش بزدن، اعتمده. فین عجزه، اگه آمده از نشستن هم عاجز شد، از تجقه به پهلوی راست میخوابه، یعنی همینطوری که میت را در قبر میخوابونن به پهلوی راست، اینم به پهلوی راست بخوابد. فین عجزه از تجقه الى جانب هل ایمن، که وقت مقادیم بدنش رو قبله میشه. فین عجزه، اگه طرف راستش هم یه زخمی چیزی مانعی است، فعلال ای سر هازا هو الاقوا و مختاره فی کتب الثلاثه، اقوا همینه و مختار مصنف هم در کتب سگانش که دروس و بیان و ذکرا باشد همینه. و یفهم منه هنا التخییر و هو قولون، می فهمان که عبارت مصنف اینجا گفته فین عجزه قعده، فین عجزه استجع را قید نکرده طرف راست یا طرف چپ، چون مطلق فرموده معناش نیست که مخیر است که از همون از اول ها طرف راست بخوابد یا طرف چپ، لیکن شهید ثانی می فهمان اقوا این است که ترتیبه، اگر بر راست هست مقدم است بر اعتماد بر طرف چپ. و یفهم منه از مصنف در اینجا التخییر، به اعتبار اینکه ازتجع را مطلق فرموده و علی جانب ایمن را شهید ثانی اضافه کردن، و هو قول اون، اینم خودش یه قولی، و یجب الاستقبال حین اذن، مخ واجب است که انسان موقعی که هر طرفی میخوابد صورتش رو به قبله باشد، به وجهه، به صورت. فین عجز عنهما، اگر از قعود و از ازتجا عاجز شد، استلقا، استلقا یعنی تاقواز میخوابه، هم تو دراز میکشه محتضر که دراز کشیده اونجوری، استلقا در موقع راست و چپ مثل میتیست که در قبر میذارن، اما اگر از طرف راست و چپ عاجز شد، دراز که میکشد مثل محتضری که اگر بنشونندش رو قبله میشه، اینجوری بخوابد. فین عجز عنهما، یعنی از قعود و از استجا، یا از ایمن و از ایسر، هر دو انهما، این از ایمن و ایسر، استلقا علی ظهره، تاقواز میخوابد، بر کمرش میخوابد، و جعل باطن قدمیه، زیر پاهاش رو به قبله قرار میدهد، و وجهه به حیث و صورتش هم به حیثیتی باشد که لو جلسه، اگر بنشیند کان مستقبلا کل محتضا، خودش هم میفهمه. و المراد بالعجز فی هذه المراتب، اینی که میگه عاجز شد، عاجز شد یعنی چه؟ حصول و مشقت کثیره، نه مراد استحاله عقلیه، یعنی مشقت زیادی دارد که این وایستد، یا اینکه با عصا وایستد، یا تکیه بدهد، اصلا نمیتونه، و یا نشستنش یا طرف راست و چپش، مراد مشقت کثیره است که لا تو تحمل عادتن، خب قابل تحمل نی، این منافات با اصل حضور قلب نماز هم داره، کسی که اینجوری با فشار نیمه نیمه میتوند بنشینه یا وایستد، این اصل قلبش حاضر در نماز نی، وقت برداشته شده اینجور نشستن و اینجور دا مانی نداره که ترک بشه. فلا تو تحمل عادتن، سوا نشه منها زیادت مرزن، چه ناشی بشود از این مراتبی که ذکر فرمودن، زیادتی مرزی، مرز زیادتر میشه اگه وایسته، یا حدوث مرزی، یا مرز دیگری پیدا میکنه، او بوت برهی، یا دیر خوب میشه، یا نه مجرد المشقت البالغت بالغه، مجرد مشقتی که برساند، مراد اینه، لل عجز الکلی، و به کلی عاجز بودن دیگه شرطش نی، پس نی. و یومیل رکوع و سجود به رأس، برای رکوع و سجودش هم در این مراتبی که ذکر فرمودن به سر اشاره میکند، این عجز عنهما. و یجبو، اگه آمد و سر مسلی که میخواد تا زمین پایین برود قدرت ندارد، میفهمان مسجدش را باید بلند کنند، مثلا مر رو روی میزی بذارن، سرش روی میز بذارن. و یجب تقریب الجبهه، واجب است نزدیک کردن پیشانی را الا مایسه و سجود علیه، خود پیشانی برود طرف زمین، او تقریبه الیها، یا مایسه و سجود را نزدیک کنند به طرف جبهه، و الاعتماد بها علیه، اعتماد کند به جبهه بر اون مایسه و سجود، یعنی سر بذارد به طوری که محل اعتماد باشه که پف موضوعی که زمین میذارن یکیش جبهه است دیگه. و وضع باب المساجد معتمدن، و بقیه مساجد یعنی دو دست و دو زانو و اون شست پاها در حالتی که معتمد باشد یا بدون اعتماد، اون جایی که قدرت ندارد اعتمادن، اگر نه بدون اعتماد، لو تعذر، اگر اعتماد متعذر باشد. و هذه الاحکام آتیتون، این احکامی که یؤمن رکوع و سجود و باید که مسجد نزدیک کنند یا او را نزدیک به مسجد بکنند و اینا، این در تمام مراتب سابقه هست که اختصاص به آخری ندارد که استلقا باشه. حالا اون کسی که تاقواز میخوابه باید در موقعی که نوبت سجدش میرسه اگر میتوند پاشد بنشینه، اگر نه اشاره میکنم خود مر رو میزنه روی پیشانیش، و خودش دستش که میتونه روی پیشانی میذاره به قصد سجده، دوباره هم میذاره، دوباره میذاره روی پیشانی سر، اگه سرش ها نمیتونه اینجوری کنه. میفهمان که این شدت اهمیت به نماز را میرسوند که از صلات لا تترک به حالن اینجوری. و حاضر احکام آتیتون فی جمیع المراتب السابقه، و حیث یؤمی لهما، هر کجایی که اشاره برای رکوع سجود میکند به رأسه به سبب سرش، یزید و سجوده انخفاضا، برای سجودش پایین تا یقدی سرش پایین تا مال امکان. فین عجز عن الایما، اگر از اشاره کردن عاجز شد، چشمهاش را فقط غمز عینیه لهما، میپوشوند چشمهاش را، این غمزه یعنی پلک چشم پا آویزون میکنه اینجوری، نه چشمش فشار بدهد، پلک چشم آویزون میکنه، بلند که میکنه سر از رکوع برداشته دوباره چیز میشه روی چشم، بفرض برای سجده میفهمون یکقدر بیشتر فشار بدهد این پلک های چشم روی چشم ها. غم از عینیه، برای رکوع سجود، مزیدن، در حالتی که زیاد کننده باشد برای سجود، تقمیزا، و فتحه هما، و باز میکند این عینین را به سبب فت، لرفعه هما، فتحه هما را میگه فت بخون، فتحه هما نخون، مبتدا خبر نشه، فتحه هما، فعل ماضی بخون استش، بالفت یعنی اینجوری، فتح نحوی مراده، لرفعه هما، برای رفع از این رکوع سجود، و این لم یکن مبصرا، گرچه خودش چشم نداره، ما امکان الفتحه، در حالتی که ممکن باشه اون کسی که مثلا این حالت رسیده چشمش را باز کند و ببندد، قاصدن، در حالتی که قصد کننده باشد به سبب ابدال، یعنی باز کردن و چشم پوشوندن و فشار آوردن اینا، قصد بکند این افعال را، و الا اگر این هم نمیشه دیگه چشمش همش رو همه تو دلی نماز بخونه، و الا جرا الافعال علی قلبه، دل بر دلش قرار بده این افعال نماز را، کل واحدین فی محله، و الازکار علی لسانه، از کار را اگر زبان سریان داره سبحان به علا میگرد بدون اینکه چشمش هم حرکت کنه، و الا اگر زبانش هم نمیتواند، اخترها بالبال، خطور میدهد تو دل، و یلحق البدله حکم المبدل، اون وقت رکوع زیادی و سجود زیادی و اینجور چیزها اینا همه همون حکم اصل دارد، یعنی اگر دو دفعه چشمش رو هم گذاشت به قصد رکوع، این نماز باطله، دوباره باید که اثر بگه، و اگر دو تا مثلا برای سجده یه رکع زیاد کرد اینم همینطوره، دو تکبیرت احرام تو دلش گفت اینم باز نماز باطله. میفهمم و یلحق البدل حکم ملحق میشود بدل را حکم المبدل، در رکنیت زیادتن و نقصانن، محل قصد در صورتی قصد داشته، و قیل مطلقا، چه محل قصد باشد چه غیر قصد، زیادتی رکع مطلقا مبتله. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله.